أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع به آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم غير للذين ضربوا دون عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ضربت ما في الأرض لاقتضت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن بخش سوره مبارکه يونس معاد برمیگردد. بل اسلام حجت و اصرار تبهکاران بر الحاد و کفر ذات اقدس اله اینها را به عذاب قیامت تهدید کرد. فرمود هر امتی پیامبری دارد. وقتی پیامبر اون امت آمد و حجت بالغه را به مردم تبیین کرد و حجت حق بر اونها قائم شد، اینها دو گروه میشن. لیهله که من هرشن بینه و یهلی من هیان بینه. اگر پیشنهادی دادن، معجزه‌ای خواستن، اقتراحاً، اونها هم عملی شد و باز ایمان نیاوردن، عذاب دنیا فرا میرسه. و اگر در دنیا اونها معذب نشدن، عذاب قیامت قطعی است. بالاخره اما نورینک بعد الذی نعدهم او نتوفینک. در هر دو حال اون چی که قطعی است این است که فعلینها مرجعه. اونگاه تبهکاران از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم تعیین وقت را طلب کردند. گفتن کی این قیامت قیام میکنه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که چند مطلب را با اونها در میون بگذارد. یکی این که قیامت غیب است، در اختیار کسی نیست و بشر هرچند پیغمبر هم باشد مخلوق خداست، مملوک است، مالک زر و نفع نیست الا ماشاءالله، مگر اون که ذات اقدس سلام بر اساس اخبار غیب به معجزه چیزی را به پیغمبر عطا بکنه. من از طرف خودم ذاتاً مالک چیزی نیستم مگر اینکه ذات اقدس اله چیزی را بیان بکند و من آگاه بشم. ولی مطلب دوم و سوم و چهارم را به شما ابلاغ میکنم. با این است که همون طوری که هیچ فردی در دنیا جاوید نیست، ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افعیم اتف و هم الخالدون و همگان میمیرن کل نفس زاغت الموت، هیچ امت و گروهی هم جاودانه به سر نمیبره. به کل امت عجل، هر ملتی هر امتی بالاخره یه روزی منقرض خواهد شد. یه اصل کلی است، هم کل نفس زاغت الموت هم به کل امت عجل. در جریان مرگ فردی فرمود کل نفس ذائقت الموت فاذا جاء اجلهم، نه یه لحظه مقدم نه یک مؤخر، همون لحظه ارتحال میکنه. در جریان مرگ امت ها هم همین تعبیر را دارد که لکل امت عجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. یه مثل مطلب دیگر این که اون چه که غیب است در اختیار ما نیست، این مقدار رو به ما فهموندن که این دفعتن می آید، فجعتن می آید. این طور نیست که حالا مقدماتش و گرچه اشراط و صائب و مانندان هست، اما هیچ کدوم تعیین کننده ریاضی نیستن که آدم بداند فرون تاریخ فرون روز قیامت می شود. اینا یه سلسله اشراط و علائمی هست، اما کی قیامت میکند و این علامت است برای اینکه مثلا قیامت در چه مقطعی ظهور میکند، این رو نمیشه تشخیص داد. پس او دفعتا میآید، تأتیهم بغتتا. پس غیب است، یک آمدنش قطعی است و تدریجا نمیآید تا انسان بساطش جمع بکند، دفعتا میآید. چون دفعتا میآید تمام راه‌ها یک جا بسته میشود، بنابراین انسان موظف است قبل از مرگ همه کارها را نقد کرده باشد، چون اگر بخواهد حین ظهور قیامت دست به کار بزند مقدورش نیست. تأتیهم بغتتن تبهتهم، یعنی مبهوت میکنند، لذا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه تزود و فعل خیر از زاده تقوا و مانند قبلا آدم آماده باشد، مگر زلزله خبر میکنند خب دفعتن میشه دیگه. این چه نیست که حالا دفعتن چی شد آدم بتواند فرار بکند، که طرزی هم میاد که خر علیهم سقف من فوقهم چون فأتر الله بنیانهم من القواعد. همون ما هرگز اگه کسی بخوایم ویران کنیم که از سقف ویران نمی کنیم، که از دیوار ویران نمی کنیم تا کسی بفهمه این سقف خاک میریزه یا دیوار خاک میریزه معلوم شه سقوط بکنه، که ما همیشه از پایه میگیریم. فأتر الله بنیانهم من القواعد، از قاعده ها از قاعده ها میاییم. فخر علیهم السقف، بنابراین اگر یه وقتی کسی بخواهد خانه را از سقف خراب بکنه خب تدریجی بالاخره، یا از دیوار خراب بکنه تدریجی، ولی اگر بخواهد از پایه خراب بکنه خب دفعتا ریزش میکنه. فأتر الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف. بنابراین فرمود مسئله قیامت یقینی است اولا و دفعی ثانیا، هیچ جا برای تدریج نیست، نه تنها تقدیم و تأخیرش ممکن نیست، تبدیل دفعی به تدریج هم ممکن نیست، که ما را آهسته آهسته بیاد، اینطور نیست، وقتش معین است عندالله و دفعتا فرا میرسه مثل زلزله. اینطور نیست که تدریجاً بیایه یا قابل تغییر باشه، فقط این هم چیز در پیش است و قطعی هم هست. حالا چیکار ده؟ چه میایه؟ حالا یا شب میرسد یا روز یا بیاتن یا نهارن، هنگام شما بیتوته کردید، خوابیدید، یا شب را به سر میبرید و رو خواب نباشید، یا در روز. معمولا بیات، بیتوته، تبیید این در شر استعمال می شود نه در خیر. شبیخون زدن معمولا در امور شر است. فرمود به این که هر یا بیاتن هست شبیخونگونه یا روز می رسه، چه شب برسه، حال زلزله که فرق می کنه، چه تاریک چه غیر تاریک، کسی که فرصت فرار نداره، چه شب برسه چه روز، آتش سوزی چه شب باشد چه روز. این کسی که در یه خانه است و کل خانه یک جا می سوزد، حالا بیاتن او نهارن، نفهمو لیلن او نهارن، بیاتن چون بار منفی بیشتری دارد، همون بیاتن او نهارن، حالا یا شب رو یا روز فرقی نمی کند. کارهای دفعتن که انسان رو مبهوت می کند، تأتیهم بغتتن فتبهد هم، یه انسان مبهود چه شب حادثه برش پیش بیاد چه روز چه فرقه میکنه. فهمون اینا خصوصیات معادی. و یقولون مدا ها در بعض این کنتم صادقین، قل لا املکو لنفسی زرن ولا نفعن الا ما شاء الله. البته اون چرا که ذات اقدس اله به من داد، خب البته ما به اذن او مالکیم، ندادم نیستیم. یه مطلب در است که ذات اقدس اله چی به اینها داد، یه مطلب در است که اینها مجازن چی رو برای مردم بگن. خیلی از چیزها را ذات اقدس اله به انسانها کامل و اهل بیت علیه و صحبت علیه و سلام داد، اما حالا مجازن همه رو برای مردم بگن یا نه مطلب دیگه است. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست که اگر این آیه در قرآن نبود یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده و ملک، ما خیلی چیزا برای مردم میگفتیم. اما مصلحت نیست که ما چیزایی که جز اسرار است، رموز الهی است و مصلحت مردم در این است که مستور باشد، ما این رو شفاف بکنیم. این آیه که همون یمح الله ما یشاء و یثبت جلوی اخبار ما رو گرفته، نه جلوی علم رای ما گرفته باشه. نگه در مسئله بدا ایم ندانند، در مسئله بدا مصلحت نیست اینها به دیگران ابلاغ بکنه. حضرت فرمود اگر این آیه نبود ما هم می گفتیم، نه اینکه ما هم می دانیم می فهمیدیم. اگر این آیه نبود به مردم خبر می دادیم، اطلاع می دادیم. این آیه جلوه اخبار ما را می گرد، نه جلوه علم ما را. اما حالا اینها جریان معاد را می دونن یا نه، طبق ظاهر آیه سوره مبارکه جن اینه که اینا رو میدونن، برای اینکه در آیه 23 به بعد سوره مبارکه جن درباره معاد این صورت آمده: حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. هنوز من نمیدونم که اون وعید الهی، اون معاد زود میرسه یا فرصتی داره. بعد فرمود عالم الغیب، این غیب یا الفلامش مطلق است یا الفلامش عهد. اگر مطلق باشد، جنس باشد، جریان معاد را شامل میشه. اگر الفلام عهد باشد، عهد ذکری باشد، عهد ذهنی باشد، هرچه باشد، جریان معاد قطعی است. بلکه بحث در باره معاد بود دیگه. عالم الغیب که فرمود پس معاد رو یقینا شامل شد. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین. پس این آیه قدر متعقنش در باره معاده. فرمود معاد غیب است، خدا عالم معاد است. این غیب را به هیچ کسی نمیداد مگر اون کسی که مرد رضای خدا سبحانه باشد، مرتضای خدا باشد. خب وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر ادامه تجام رسولین که مشمول ظاهر آید، در روایات هم آمده است که اهل فرود ما مرتضای خداییم، خدا راضی است که به ما عطا بکنه. ظاهر این آیه اینه که جریان معاد را به اهل بیت علیه السلام تفعیم کرده، اون عالم منطقه مسجد هست چی بگوین چی نگوین، چی رو بگن چی رو نگن، این حکم دیگه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلك من بین یدیه من خلفه، که مربوط به مسئله وحی و نبوت است. با همون سازگار است چون ذاتاً پیش اوست، منتها هر که را بخواهد عطا میکند. همین آیه سوره جن مبین مفسر آن است دیگر. غیب پیش خداست، علم سوان پیش خداست، بعد پیش غیر خدا نیست. اما ذات اقدس الهی به کی میگد به کی نمیگوید، او رو سورجی مشخص کرده است. بود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین. بنابراین دلیل وجهی نیست که ما حالا حتما بگوییم این الا ما شاء الله استثناء منقطع است. نه، میتواند استثناء متصل هم باشد. قل لا املك نفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اونجا فرمود قل ارأيتم، ارأيتم یعنی اخبرونی، به من گزارش بدید. شما که الان استعجاز میکنید میگید قیامت چه قیام میکند، حالا یا شب قیام میکند یا روز، چه چیزی فراهم کردید برای اون؟ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، یا شب میآید شبیخون گونه بیتوته میزند، تبیید میکند شبیخون میزند، یا روز میرسد. مازای از تعجیر و منحول مجرمون، این تبهکارانی که الان میگن متا متا یا ایان و مرساها، این مستعجرها چی میکنند؟ کار از اون ساخته نیست. اون تعبیراتی که قبلا خوندیم از لطائف تعبیرات قرآن کریم است که ایان مرساها، مرسا یعنی لنگرگاه، معلوم میشه قیامت الان موجود است یک، به منزله کشتی روان تو اقیانوس هستی است دو، وقتی لنگر انداخت همه ظهور و حضور پیدا میکنند. سؤال سائران است که ایانه مرساها چه او لنگر میاندازد؟ منشه الان در تلازم است و لنگر میاندازد. از این کریم معلوم میشود که تنها ملحدان و کفار و منافقان در معرض تهدید و وعید نیستند، مجرمان هم این چنینند. فرمود مازا یستعجل منه المجرمون، حالا یک کسی کافر نبود، منافق نبود، مسلمان فاسق بود، او هم باید بداند که در امان نیست، حالا برو مخلد نیست، اما بالاخره معذب هست، کاری هم از او ساخته نیست. مهمترین حادثه قیامت این است که هم خطرناک است هم دفعی. لذا در آیه بفرمود از سمه ازا ما آمنتم به، اونقدر حادثه سخت است که هر کسی به اضطرار ایمان میاره، اما این چی ایمانی که سودآور نیست. در بخشایی از سوره مبارکه اعراف و مانند آن هست، یا در همین سوره مبارکه یونس هست که عذاب روزی فرا میرسد که لا تنفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، کسانی که قبلا ایمان نیاورده بودند فعلا برشون این ایمان نافع نیست، اون روز چنین ایمانی مقبول نخواهد بود. به اونها میگویند این که آلان وقد عصیتم من قبل، از سمه ازا ما وقع آمنتم به. خب این هم یکی از رخدادهای تلخ اون روز است که حادثه به قدری سخت است که هر تبهکاری سعی بکند توبه کند، هر کافری سعی بکند ایمان بیاورد. به او گفته می شود از سمه ازا ما وقع آمنتم به آل آنه وقت کنتم بهی تستعجلون، همون جواب منفی که به فرعون دادن آل آن وقت عصیت قبل، همون را به تبهکار میگن. بنابراین این چنین نیست که این گونه از عذابها مخصوص کفار و منافقان و ملحدان امثال ذلک باشد، مسلمانان تبهکار هم گرفتاری همچه عذاب معاذ الله خواهند بود، البته مخلد نیستن. این حرف تنها به فرعون گفته نشده است و نمیشود که آل آن وقد عصیت قبل، بلکه به هر تبهکاری که وقتی خطر رو دید ایمان بیاورد بو هم گفته میشود آل آن وقد کنتم بهی تستعجلو، شما که قبلا میگفتید که این عذاب به این قیامت کی قیام میکند، به کی ظهور میکند، خب همون وقت میخواستی ایمان بیاری. الان که ایمان رو اضطرار از ایمان اضطراری که سودآور نیست. از سمه ازا ما وقع آمنتون به آران پس همشه ایمانت رو ترس دیگه. اگر اینم معید همون آیه خواهد بود، اگر این عذاب برداشته میشه باز دور و دول آدول ما نوان به همون حالت اولی برمیگردن. اون که ایمان عاقلان و مختاران ندارد و اضطرار ایمان بیاره، اگر اضطرار برطرف شده باز ایمانش هم برطرف میشه. آل آنه وقت کنتون بهی تستعجلون، اونگاه نسبت به تبهکارانی که اهل الحاد و کفر بودن به اونها گفته میشه سم غیبه للذین ظلموا، همینا که ظلم به توحید کردن، ظلم به وعاد کردن، ظلم به نبوت کردن و اصول اصول اعتقادی ستم کردن، به اونها گفته میشه زوق و عذاب خود هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. این کیفر کار شماست، باید مخلد بمونید. حالا در این گونه از موارد اونایی که عذابشون منقطع الاخر است، این خلد به معنای لفظ طویل و مکث طویل و امثال ذلک است. اونها که منقطع الاخر نیست، هم معنای خاص خود خلد است. این در معنای جامع خلود است به کار رفته که هر دو قسم شامل می شود. ثم غیر للذین ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. در بحث های قبل هم مشابه این بود که گاهی با به ما به حرف باست، گاهی هم حرف با نیست. این به ما کنتم معنیش نیست که به سبب کارا که کردید ما شما رو به چیزی کیفر میدیم، بلکه به واکن، چون معلومه که جزا شما به همین عمل شماست، شما رو به همین عمل جزا میدیم. لذا در اون بخش از آیت بدون باز ذکر شده است، همون به ما تجزونه الا ما کنتم تعملون، همونی که عمل کردید همون کیفر شماست. در بین کسانی که مستاجرن افراد مستنده هم هست، یه عده فقط میخوان خبرش رو بفهمن، یه عده میگن خب پس زود باش بیار. منکران که وحی نبوت رو نمیپذیرفتن خیال میکردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حرفا رو از خودش میگوید، گاهی در جریان مبدأ با او در میون گذاشتن که پس به ما نشون بده، گاهی در جریان وحی نبوت هم با او در میون میذاشتن که خب این وحی که تو میبینی ما هم ببینیم، کتابی که بر تو نازل میشه بر ما هم نازل میشه. گاهی هم درباره وحی نبوت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که اینا رو عوض کن یا کتاب دیگر بیار، یا اگر همین کتاب است اون خطوط کلیش عوض بکن. گاهی هم درباره معاد میگفتن که پس کیه و ما خبر بده، یا زود باش قیامت را بیار. اینها در جریان مبدأ گذشت، در جریان وحی و نبوت هم گذشت. در همین سوره مبارکه یونس که اونها گفتن به اینکه ابیت به قرآن غیر حاضر او بدله، در اونجا گفت مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید مالیا و بدله من تلقاء نفسی، آیه 15 همین سوره مبارکه یونس قبلا به این صورت گذشت. و اذا تطلع عليهم آياتنا بيات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي بدست من نیست که همون زیاد بکنیم. که بخش سوم بخش معاد است. پس درباره توحید هم که حرفهایی میزدن، گاهی میگفتن ملائکه رو ببینیم، گاهی میگفتن خدا رو ببینیم. درباره وحی نبوت هم میگفتن این آیات عوض بکن، قرآن عوض بکن، کتاب دیگه بیار، یا عناصر محوری کتاب عوض بکن. درباره معاد هم میگفتن متا حاضر بد، یا استعجال میکردن یا استنبا، یا میگفتن که پس زود باش بیار، یا میگفتن چه اتفاق میفتد. در سوره مبارکه هست از جریان نزول فرشته ها سخن بیان آمد. آیه 7 سوره مبارکه هست این است که لو ما تأتینا بالملائکت این کنته من از سازده، تو اگر پیغمبری خب فرشته ها رو بیار با ما هم گفتگو داشته باشیم ببینیم اونا چی میگن ما چی میگیم، اگر میخوای اونا رو به عنوان عذاب به رخ ما بگیشی پس دوتر اونا رو بیار. استعجال میکرده که جوابش آمد ما نزدر الملائکت لا بالحق و ما کان و منذری، آوردن ملائکی دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینجا میفهمد به اینکه گذشته از اون گروه استعجال یه فرقه استنباع هم بودن و یستنبعون که از شما خبر گزارش میگیرن که آیا واقعا قیامت حق است. از تو به عنوان خبر که امیت سائلون عن النبأ العظیم، از مهمترین خبرهای جهان اینا سخن بمیره بودن. استنباع میکنن میگن آیا این خبر درست است یا نه. احد کنه به قول ای ذربی انهو لحق کنه با انتون با اجنی فمود در جواب بگو آره قیامت حق است، قسم به خدا قیامت حق است. قول ای ذربی قسم به رب من این حق است. و طوری نیست که حالا شما بتوانید مشکلتون رو حل بکنید، جلوی قدرت الهی رو بگیرید، خدا و مدبرات الهی رو عاجز کنید، شما بشید معجز. شما معجز نیستید. این مدبرات الهی که میخوان بساط قیامت رو پا کنن، کل این عالم رو تبدیل بکنن به عالم دیگر، از شما کاری ساخته نیست که جلوش بگیرید. در نوبت ها قلب منازه فرمودید که قسم های قرآن کریم معمولا به بیانه است، در قبال بیانه. قسمی که در محاکم دنیایی ایراد می شود این قسم در مقابل بیان است. یعنی متخاصمان وقتی وارد محکمه شدن مدعی بیانه می آورد و منکر سوگند یاد می کند، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، که سوگند منکر در قبال بیانه مدعی، اما سوگند قرآن کریم به خود بیانه در قبال بیانه نیست. نظیر محاشم دنیا نیست که قسم در مقابل دلیل باشد، بلکه به دلیل قسم میخورد. نمونایی هم که قبلا ذکر شد از همین باب بود. یه وقت هست که کسی ادعا میکند در یه فضای تاریکی که هیچ راهی برای تشخیص نیست که الان روزه، میگم به چه دلیل؟ چون هیچ دلیلی ندارد قسم یاد میکند که من که بیرون بودم دیدم آفتاب طلوع کرده، قسم یاد میکند که الان روز. خب اینجا قسم است در مقابل بیانه. یه وقت هست که کسی چشم چیزی ندارد، دیگری میگه در آن روزه، میگه به چه دلیل روزه؟ میگه قسم به این آفتاب روزه. خب این به دلیل قسم خورده، نه به چیزی دیگر. نه به جان تو قسم، به جان خودم قسم، به جان کی قسم، به فلان قسم. این سوگند به دلیل است، نه در قبال دلیل. تمام قسم های قرآن کریم از این قبیله، مگر اینکه از دیگران معلوم بکنه. وگرنه قسمی که خود ذات اقدس اله ایراد میکند به دلیل سوگند یاد میکند که هم ما را به حرمت اون دلیل از در قداست دینی آگاه بکند، هم به ما استدلال فکری حکمت به کلام به تلچور را بررسی کنیم به مقصد برسیم. این 11 قسمی که مربوط به تهذیب نفس است هم از همین قبیل است. این که فرمود لا اقسم به هذا البلد و انته به هذا البلد و مانندون همه هم از قبیل است، هم قداست این امور را برای ما تثبیت بکنند، هم اون راه تفکر و استدلال حکمی و کلامی را به ما یاد بدهد که شما اگر بررسی کنید همین دلیل است بر این که فرونشه حق است. خب اگر خدا حق است یقینا معاد حق دیگه. چرا؟ اگر خدا رب است باید بپرورانه، یعنی مردم رها کرده، افنک ار المسلمین کل مجنی، این برهانی که در قرآن اقامه کرده همینه دیگه. فبود خدا رب است، میپرورانه یعنی چی؟ یعنی مردم رها میکنه، هر که هر شکب کرد یا حساب کتابی داره لباد. اگر معاذ الله حساب کتابی در کار نباشد، عادل و ظالم علستوان، مؤمن و کافر علستوان. چرا؟ چون هر دو میمیرن و معدوم میشن یک، لا میز فیل اعدام من حیط الادم دو. خب تو معدوم ها چه فرق است بین این معدوم و اون معدوم؟ الان اینجا میز نیست، روی این میز کتاب مقاصد نیست، کفایه نیست، رسائل نیست، منطق نیست. بین این نیست ها که فرق نیست، اون چه فرق هست بین هستی هاست بگنه بین این نیستی ها چه فرق هست؟ اگر مؤمن با مرد نابود بشود یک، کافر با مرد نابود بشود دو، اینا علاستوا. فبود افنجعل المسلمین کل مجرمین، این استدلال قرآن معناش این نیست که ما هر دور بهش میبریم که، معناش این نیست هر دور جهنم میبریم که تا کسی بگه اینا مساویین که. استدلال قرآن اینه که اگر معاد نباشه لازمش اینه که صالح و صالح یکی باشن. این با ربوبیت خدا سازگار نیست. اگه اون رب باید بپرورانه به مقصد برسانه و هر کسی رو برابر عمل او یا پاداش یا کیفر بده. پس ربوبیت خدا حد وسط برهان معاد است. الله رب است، هر ربی حساب کتابی داره، الله حساب کتابی داره. معلوم شد که این سوگند به حد وسطه، سوگند به دلیله. فرمود به ربوبیت خدا قسم معاد حق. این مثل این کسی که بگوید به آفتاب قسم الان روزه، این سوگند به حد وسط است، نه به چیزی بیگانه. فقط قول ای و ربی انهو لحق کن به ما انتون به معجزی. اما این بحثی که در خلال بحث دیروز اشاره شده است که ذات اقدس اله فرمود ما داستان بعضی از انبیا را نگفتیم، من هم من قصصناهم علیک من هم من لم نخصوص. گاه این سوال مطرح میشه که خب قرآن اون چی که مربوط به سعادت بشر است به عنوان تبیان گفته و اون چی را که نگفته در سعادت بشر نقشی نداشت. این درست نیست، برای اینکه اون طوری که تو خبرها و اینها هست آمار انبیا به لحظه حالی 120,000 نباشد، 1,000 نفر هست. اونی که تو قرآن است 25 داست. خب جریان انبیا وحی بر اونها، آداب اونها، سنن اونها، اخلاقیات اونها، مبارزات اونها، جنگ و صلح اونها همش آموزنده. هزار تا انسان کامل را ذات اقدس اله فرستاده، ما ندانیم که در برابر ما چه حادثی رخ داد و در سعادت و شقاوت ما دخیل نیم. منتها جریان انبیا را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و به اهل بیت علیه السلام فرمودن، اونا به همه چی آموزن. تو این روایات ما هست که خدا تو به فلان پیغمبر فلان چیز گفته، به فلان پیغمبر فلان چیز گفته، این حکم فلان پیغمبر است، این وصیت فلان پیغمبر است، این موعظه فلان پیغمبر است، تا هیچ کس نگوید به این که چطور مردم خاورمیانه دارای انبیا بودن، مردم خاور دور، مردم باختر دور دارای انبیا نبودن. نه خیر، ما من قریت الا این که ارسلنا الی رسولا، ما من امت الا باسنف رسولا که انه امدلا وشتن بود تاغو. منتها اون روز ممکن نبود که بگوید ما خاور دور اینجور فرستادی. خب مردم حجاز بگفتن به این که از کجا ما بفهمیم شما اون طرف آب از اون طرف آب خبری هست؟ در قرآن قبول ما چیزها رو میگیم که بعد به شما آدرس بدیم، شما برید تحقیق کنید، سیر و فر ارز فنزور رو که بکن آقا بکن بکن. در بعض از موارد شما بود که سر راهتون شما اگر آثار باستانی میشناسید، یعنی فیزیانه که لایات متوسمین، متوسم یعنی کسی که میراث فرهنگی بشناسه، وصف شناسه، سیما شناسه، علامت شناسه، یه همچه آدمی میتواند برد بررسی کند. خب اگه میتونید بررسی کنید ببینید در راهتونه. خب اینا رو میتواند بگوید، اما اون طرف آب شرق، این طرف اقیانوس اطلس، اون طرف اقیانوس کبیر، اون روز مقدور نبود اصلا بگوید. چرا؟ اون وقت هم خیلی چیزا روشن بود. اولا بخشی گرفتار تفکر ستاره پرستا اینها بودن، میفهمد به انهو هوا رب و شعرها، آره چرا شعرها رو شما میپرستیدید؟ شعر آفرین رو پرستید. اسرار بله، اما اصلش زمیناش خیلی برشون روشن بود یا محل ابتلاشون بود. همین آیهی که خوندنش تجده واجب داره، فهمود چرا ماه این پرستی، چرا افتاه این پرستی، چرا اینا این پرستی، کسی رو این پرستی که اینا رو خلق کرده، شعرها رو چرا این پرستی، زنه و رب و شعرها. اونایی که شعری سرودن گفتن ای دوست قمر بهتر، یا اون چه قمر سازد، از همین آیه گرفتن دیگه. حالا چرا قمر رو عبادت میکنی؟ اون قمر آفرین عبادت بکن، که همون آیه که سجده واجب داره. اینا محل ابتلا بود، می پرستیدن، قداستی بر نقال بودن دوانم دن. در این زمینه مخصوصا بحث کرد. فمود یه عده استنباع میکنن، میگن آیا حق است یا نه؟ تو قسم بخور بون حد وسط برها، قول ای و ربی، قسم به رب من که معاد حق است، که این سوگند به حد وسط است، او معاد را خواهد آورد و از شما هم کار ساختنی که بتوانید جلوش بگیرید. و اونقدر جریان عذاب سخت است که اگر همه دنیا در اختیار یک تبهکار باشد، حاضر است به عنوان فدیه بدهد و نجات پیدا بکند، ولی چنین افتدایی، فدیه دادنی و کفاره دادنی مقبول نیست. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به و اثر و ندامت رم ما رأب و عذابه و قدیه بینهم بالغیث و هم لا یظلمون. الحمد لله و رب العالمین.